أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم یکی دیگه از مواردی که مورد اختلاف است که آیا قاعده ید در اونها جاری است یا جاری نیست، انساب و اعراض هستند، نسب و ارض. این مورد اختلاف است. مثال مثل این که یک مردی با یک زن، اینها زندگی مشترک دارند و تقریبا رفتارشون با هم رفتار زناشویی است. زن در تحت استیلای مرد هست، در خانه مرد هست، مخارج او، نفقه او، عرض کنم که حمایت از او رو مرد انجام میده. یا یک فرزندی، بچه است، تحت حمایت یک پدر به عنوان فرزند از او نگهداری میکند، مراقبت میکند، اداره میکند او رو، مخارجش رو، دکترش میبرد، مثلا امثالی. یک کسی میاد ادعا میکند در مقابل این مرد که این زن، زن منه. در مقابل این مردی که استیلای بر اون زن داره، همون استیلای زن و شوهری که تحت اختیار مرد هست، ادعا میکند این زن، زن منه. میگه یا شما اکراه کردی او رو، اقفال کردی او رو، سرقت کردی او رو، امثال این هست. یا بچه رو، میگه این فرزند، فرزند منه، شما آدم ربایی کردید، این بچه رو دزدیدید از من. در یه همچه جایی که یک زنی تحت استیلاء مردیست، تحت ید اوست، یا فرزندی تحت ید یک مردیست، اگر کسی ادعا کرد، میتونیم اینجا قاعده ید رو جاری کنیم، بگیم به اعتبار اینکه این مرد نسبت به این زن ذلیت حساب میشه، استیلایی بر او دارد. این مرد نسبت به این بچه ذلیت حساب میشه، استیلایی بر او دارد. بگیم بنابراین پس قول این مقدمه، مگر اینکه اون کسی که ادعا میکند اثبات بکنه. اگر بیانیه آورد، از طریقی اثبات کرد، حق به او داده میشه، و الا قول، قول ذلیت است، یک قسم میخوره تمامه. مرحوم آقای بجنوردی فرمان که ول اقوال فی ذلک مضطربه، ول اقوال فی المسئله مضطربه. اقوال علما در اینجا مضطربه، تفاوت داره، اختلاف زیاد داره که آیا قاعده ید جاری است یا جاری نیست. از عبارت امام رضوان الله تعالی علیه برمیمد که ایشون قائلن به جریان قاعده، چون تصریح نکردن، ولی فرمود سوا اون کان فل اعیان اول منافع اول حقوق او غیرها. خب اون سه مرحله رو گفتیم، اعیان و منافع و حقوق. ایشون دارن او غیره ها، دیگه چیز دیگه غیر از این نیست. ظاهرن مرادشون او غیره ها همین، عرض کنم که نسب و ارض باشد. سامری کنم. پس نظر امام ظاهرن این هست که جریان دارد. مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه ایشون هم قائلن به جریان قاعده. ایشون فرمود که عرض کنم که آیا جاریست یا نه، خودشون اختیار میکند جریان قاعده رو، بناً بر این که مدرک قاعده رو ما بناء عقلا بگیریم. اگر گفتیم مدرک قاعده ید بناء عقلاست، به اعتبار بناء عقلا ما او رو حجت میدانیم، اینجا جاریست. در اینجور موارد قاعده ید جاریست، چون استقرار بناء عقلا در همچه جاهایی در این مواضع بر اماریت ید است. وقتی میبینند یک مردی استیلاء بر زنی دارد و رفتارشون رفتان زن و شوهر است، ید این مرد بر این زن رو اماره زوجیت میدانند. بنا عقلا بر اینه، سیرشون بر این هست، معامله میکنن با این ید، عرض کنم که معامله زوجیت، و هیچ اعتنایی به این که لعل این سرقت کرده باشد، لعل این که این زن رو اقفال کرده باشد، اکراه کرده باشد، این احتمال ها رو اعتنایی بهش نمی کنن. ایشون فرماد وجهش هم اینه که وجه سیره عقلا، برای این که مبنای سیره عقلا همون غلبه بود که قبلا می گفتیم. مثلا در املاک اگر دیدیم کسی ید بر مالی داره، چون غالبا کسانی که مالی در دستشون هست مالکن، غالبا مالکن، الا ما شذ من در که خب غصب کرده باشد، سرقت کرده باشد. چون غالب کسانی که مالی در تحت یدشون هست مالک هستند، از این غلبه مزنه پیدا می شد برای این که پس اینم مالکه، اینم که ید داره مالک است، و این زن رو به اعتبار این غلبه اینها اعتبار براش قائلن. یعنی احتمال خلاف زن در جاییست که طرف راجعه، احتمال مرجوح میدیم، اعتنا به این احتمال خلاف نمی کنن. لعل اینکه این سرقت کرده باشد، لعل اینکه مثلا مال کسی دیگری باشد، احتمال رو القا میکنن، و همین ید رو وقتی مظنه رو اعتبار بهش دادیم به منزله علم میشه، کشف تام میشه. پس این ید اماره میشد از ملکیت، مثل اینکه علم به ملکیت داشت. چجور اگر علم داشتیم که این مالک است، ترتیب آثار ملکیت می دادیم؟ اینجام که از رو غلبه زن برامون حاصل شد، با القاء احتمال خلافش میشه یک اماره کاشف تام از واقع که ملکیت. مبنای سیره عقلا همین غلبه هست و زن نوعی که حاصل میشه برای افراد. ایشون فرماد این غلبه در مواردی که ید بر امرأی داره یا ید بر صبیی دارد، این غلبه اقواست، برای این که کسانی که ید دارن بر یک مرأی، اینجا بیشتر موارد هست که این زنشه. احتمال خلاف که لعل این زن رو سرقت کرده، زن دیگری است اومده با این، خیلی کمه. چون فرماد غصب در املاک بازم کثیره، خیلی وقتا افرادی غصب میکنن مالی را، اما در این حال که غصب کثیر است، عقلا اعتنا به احتمال غصب بودن نمیدن، غلبه رو رعایت میکنن که مالک است. با اینکه اونجا عرض کنم که احتمال خلافش که احتمال قصبیت باشه کثیره، اعتنا نمی کنند. اینجا احتمال خلافش خیلی کمتره که مثلا مرد یه زنی رو سرقت کرده، اقفالش کرده، با اکراه او رو با خودش گرفته، با او معامله زناشویی می کند، این خیلی کمه. یا بچه‌ای رو مثلا یک کسی ربوده داره معامله فرزندی باش میکنه، کمه. بنابراین غلبه این که تسلط مردی بر زن نشانه این است که زن اوست، ید شخصی بر فرزند نشانه این است که این فرزند اوست، این اقواس، این غلبه. بنابراین پس ملاک بنا و قلا غلبه بود و این ملاک در اینجا بیشتره. بنابراین پس بنا و قلا سیرشون بر این است که این ید رو اماره زوجیت می دانند، یا ید این پدر رو بر این بچه ید ابوت می دانند. پس اگر مدرک ما برای قاعده ید بنا و قلا باشد، بنا و قلا هست. بنابراین پس میگیم قاعده ید اینجا جاری است. اما اگر مدرک ما اخبار باشه یا اجماع باشد، فلا. اینجا دین قاعده اینجا جریان نداره. برای اینکه ما از ایشون میفرمود ما اخبار رو ازش استظهار کردیم که موارد اخبار عرض کنم که اعیان هستن، غیر اعیان رو نمیگیره. متفاهم عرفی از این روایات در 12 تا روایت که خوندیم، ایشون از همش استظهار کرد اعیان رو. بنابراین نه در منافع ایشون به روایات تمسک کرد و نه در حقوق در انجام به طریق اولا. پس اخبار را ایشون می‌فرماد اختصاص به اعیان داره، در غیر اعیان جاری نیست. اجماع هم اگر مدرک باشه، باز اجماع دلیل لبی است، فقط در قدر متیقن حاکم است، فقط در اعیان اجماع قائم است. اما دیگه در منافع یا حقوق دیگه چه برسد؟ انصاب و اعراض ایشون اجماع رو جاری نمی دانند. پس بنابراین بنابر نظر ایشون، خب بنا و قلا رو قائل ایشون، بنابراین میگه قاعده در اینجا جاری است به استناد بنا و قلا. عرض کنم که ممکنه عرض کنیم که همجور که امام فرمودن از عبارتشون برمیاد که قاعده جریان دارد حتی در انصاب و اعراض، و بگیم علاوه بر بنا و قلا از روایات هم استظهار کنیم. مرحوم آقای بجردی فرمود روایات اینجا رو نمیگیره. از کدوم روایت؟ همون روایتی که دیروز خوندی، موثقه یونس ابن یعقوب. فرمود و من استولا علا شیء من فهو له. دیروز یه استظهاری کردیم از این روایت که گفتیم ظاهر روایت این است که لام برای اختصاص است، نه برای ملکیت. قرینش رو دیروز اینجور عرض کردیم که وقتی در صدر روایت می‌فرماد اختلاف سر متاع بیت بود، یا مرأة فوت شده قبل از رجل، یا رجل فوت شده قبل از مرأة، اون وقت وارث اونی که فوت شده با اونی که حیه است با هم اختلاف دارن سر متاع بیت. مثلا زن فوت شده، ورثه اومدن با این شوهر اختلاف دارن، پدر این دختر اومده، برادراش اومدن، متاعبه وسائلی که جون خانه بوده میخوان ببرن، اختلاف دارن. شوهر میگه این مال منه، اونا میگن مال زن بوده. امام فرمود که فما کان من متاع النساء فهو للمرأة. اون متاعی که وسائلی که زنان است مربوط به زن هست، فهو للمرء، این مال زن. چون این متاع زنانه است، نشانه این اماره این است که در اختیار زن بوده، در اختیار زن و زن برش استیلا داشته، نشانه این است که مالک است. ما دیروز عرض کردیم که خب اگر خود زن زنده بود و میگفت که من این لباس رو آریه کردم، حق انتفاع دارم، مال خودم نیست. خب میگفتیم فهوبل لها، مال اوست، منتها حق انتفاعش نه ملکیتش. اگر میگفت این لباس رو من رفتم از یه مغازه‌ای اجاره کردم برای یکی دو شب مهمانی میخوام برم، اجارش هم دادم، خب ما میگفتیم هیله، ید او بر این مال با اعترافش که مالک نیستم مالک منفعت اوست. پس این که امام فرمود ما کان للنساء اون متاعی که زنانه است فهو للمرأة، اعم است از این که للمرأة به اعتبار این که یدش اماره مالکیتش است، یا یدش اماره این است که مالک منفعتشه، یا یدش بر این مال اماره است بر این که مالک حق انتفاعشه، حق انتفاع هر ستاره میگیره. لامم قابلیت این که برای هر ستا اطلاق بشه دارد، برای اختصاصه، اعم از ملکیت یا اختصاص. به این قرینه که فهی ما کان من متاع النساء فهو للمرأه، اعم گرفتیم لام رو به معنای اختصاص، به این قرینه میگیم زیلم که میفرماد و من استولا علی شیء فهو له، باز میگیم من استولا هر کس استیلا پیدا کرد، استیلا بر ماری دارد فهو له، یه وقت استیلاش به نحو ید مالکیست فهو له یعنی ملکون له، اون این ملک اوست، یا اگر استیلاش بر به نحو اجاره است بر منافع فهی له یعنی منفعت ملک اوست، اگر یه حقیست میگیم این صاحب حق است فهو له. پس لام را به معنای اختصاص میگیریم، من استولا علی شیء به نحو کلی، هر کس استیلاء بر چیزی دارد، این استیلاء او و ید او بر اون مال، این اماره این است که این اختصاص به او دارد، حالا یا به نحو ملکیت مثل در اعیان و منافع، یا به نحو اختصاص مثل در حقوق. لام وقتی برای اختصاص شد استظهار کردیم از این روایت اینجور، در اینجا میتونیم به همین روایت تمسک کنیم. وقتی مردی با یک زن علقه زوجیت بینشون بسته شد، زن و شوهر شدن، نکاح کردن، این مرأه میشه هذه المرأه زوجتون لزید، زوجتون لزید یعنی زوجه ایست مخصوص این، اینجا هم لام صدق میکند، این بچه ابنون لزید. پس اختصاص لام اختصاص لازم نیست فقط در املاک و اعیان و در حقوق بیاد، حتی در اونجایی هم که ملک نبود مثل در خمر گفتیم لام اختصاص میگی، خمر ملکی ملکیت نداره، از مملوک نیست، اما میگفتیم مختص لزید، این خمر لزید یعنی مختص به او، لام اختصاص ذکر میکردیم. پس این زوجم لزید، لام اختصاص اطلاق میشه. وقتی لام اختصاص ذکر میشه اطلاق میشه، پس من استولا علی شیء، لام رو هم گفتیم لام اختصاص است، میتونیم بهش توسل کنیم برای ما نحرفی توجه فرمودیم. بنابراین پس میتونیم از روایات هم تمسک کنیم که اگر مدرک قاعده روایت هم باشد، در این جور مواضع در انساب و عرض کنم که اعراض قاعده جاری است، قاعده ای که مبناش روایات است. اگر مبنا رو بنا و قلا بدونیم، همینجور که ایشون فرمودن درسته، بنا و قلا بر این هست در اینجا ید رو اماره زوجیت میدونن و استقرار دارد سیرشون بر این. پس همینجور که ایشون فرمود صحیحه، بنا و قلام هست. پس ما معتقدیم که بنا بعد در انساب و اعراض قاعده جریان دارد، همینجور که امام ظاهر عبارتشونه، و اعتبارش هم میتونه اعتباریت، هم میتونه به استناد روایت باشد، هم میتونه به استناد بنا عقلا و سیله عقلا باشد. بفرمایید. معارض نیست، نه معارض نیست. ما این رو عرض کنم که میگیم صرف یک ادعاست، باید اثبات بکنیم. مثل اونجایی که ید بر ملک داشت چی میگفتیم؟ اینو ذلیت که حساب میکردیم. اگر کسی مد ادعا میکرد میگفتیم این ذلیت همینقدر، ما هیچ خبری از سابقش نداریم، همین که ید داره یدش رو اماره میگیریم برای اینکه این مالک است. اون که میاد ادعا میکند من مالکم باید اثبات بکنه، معارض نیست، باید اثبات، یه ادعاست در مقابل ذلیت، باید ادعا بکنه. اگر ذلیت نبود، حالا بعد میرسیم، اگر یه چیزی هست که هیچ کس ید روش نداره، یه کس میاد ادعا میکنه، اون قاعدش چیه؟ بعد میگیم اگر چیزی هست که کسی ید بر او نداره، اگر دو نفر اومدن نزاع کردن هیچ کدوم ذلیت نیستن، اون یه راه خاصی داره، بعد میرسیم. اما اگر یه جاییست که یه کسی ید داره روش، ذلیته، یه کسی ادعاست، اینجا مدعی و منکر میشن، و اونی که ذلیته است منکره، اونی که خارج است در مقابل ذلیت ادعا میکند باید اثبات بکنه. این موارد اینجوری میشه، این موارد از مواردی است که یه چیزی است که در محل نزاع متنازع فیه ید روش هست. وقتی ید روش هست طرف مقابل میشه مدعی علیه الاثبات، باید بیانه بیاره. اینجوری است. بنابراین اینجا ما میگیم این ذلیته، زوج ذلیته، مورد نزاع قرار گرفته، یکی از اومده ادعا میکند این زن مال منه، ادعا میکند این بچه مال منه، اما این یه چیزیست که ید روش هست، ذلیتی دارد، اون طرف میشه مدعی. اینجور نیست که بگیم چیزیست که ید روش نیست. توجه فرمودیم. خب یک شرطی اینجا هست در جریان قاعده در مورد انساب و عرض کنم که اعراض، یه شرطی هست که این شرط در اون سه مورد قبلی نبود. یکی اعیان بود که می گفتیم ذلیت هست اگر نزاع سر عینی بود. یکی منافع بود که کسی ادعا می کرد مستأجرم و این منافع ملک من است، گفتیم ید قاعده، ید جاری است. یکی حقوق بود، یک کسی ادعا می کرد این مال رهن من، پیش من دینی که طلب دارم از فلانی، این رو رهن اون دین گذاشته است. چهارمیش اینجاست انساب. یه شرط اینجا هست در اون ستا نبود، و اون شرط این است که در جایی این قاعده ید جاریست به شرط این که اون مستولا علیه انکار نکنه. اگر این زن که این مرد ادعا میکند استیلا دارد روش، استیلا داره، ید داره و میگه من شوهر او هستم، اگر اون زن گفت نخه من زن این نیستم، انکار کرد، اینجا دیگه بناء عقلا بر ترتیب آثار ید نیست. در اون سه مورد دیگه اون مستولا علیه لسان نداشت. اگر کسی ادعا میکرد این مال مال منه، این عین ملک من است، یا منفعت این خانه مال منه، یا این مال رهن پیش منه و اون شخص ید داشت رو اینها، این عین یا این منفعت یا اون عینی که متعلق حق بود لسان نداشت که در مقابل این که این میگه من ید دارم و مالکم بگه نخیر شما مالک من نیستی، اون دیگه لسان نداشت. لذا فقط همون آثار ید رو بنا اقلا بر این بود که ید رو اماره ملکیت یا صاحب حق بودن میدونستند و معامله ملکیت میکردن. این جام ید اماره هست بر زوجیت و بناء اقلا بر این هست که ترتیب آثار زوجیت میدن بر این زن و شوهر، اما یشترط فیه این که اون زن نیاد ادعا کند که آقا این مرد بی خود میگه، من زن او نیستم، این مرا اکراه کرده، مرا اجبار کرده، مرا تهدید کرده، گفته میکشمت اگر بگی من زن او نیستم. اگر انکار کرد دیگه اینجا این ید و این استیلا اعتبار نداره، برای اینکه بناء عقلا در اینجا نیست دیگه. بناء عقلا بر ترتیب آثار ید بر این زن هستن به شرط اینکه یه همچه ادعایی نکنه، اما اگر خودش انکار کرد دیگه ما در یه همچه جایی بناء عقلا نداریم. یا اون استیلا اثرش میفته دیگه از من استولا نمیتونیم اینجا تمسک بکنیم. بنابراین این شرط در اینجا باید احراز بشه که اون زن انکار نکند، و الا اگر انکار کرد این ید اماریت بر زوجیت پیدا نمیکنه. خب بله نه اطلاق روایت هم میگیم بالاخره ما استیلا میخواییم، اگر این انکار کرد معلوم شد این مثل قصبه، اگر معلوم بشه قصبه استیلا هست، اما اگر احراز شد که قصب یا شک کردیم در قصبیه دیگه استیلا اثرش. حالا میگی بله استیلا کافی است استیلا، اما در جایی که این استیلا تقریبا محقق بشه بدونیم استیلا هست. اما اگر چنون چه مثلا اونجا ادعا شد این قصبه یا احراز شد، میدونم استیلا هست بله مالک نیست استیلا هست بله، اما در اونجا باز استیلا از اعتبار میفته، استیلا از اعتبار میفته، این جام استیلا از اعتبار میفته. لذا روایت، حالا روایت هم نگیم شک بکنیم، بالاخره بناء عقلا اینجا قطعا نیست، همچه جایی که اون انکار میکنه دیگه اینجور نیست که عقلا بناشون بشد که علی رغم انکار او بگن نه این زن زنه او. عرض کنم که تا اینجا به مناسبت مطالبی که امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله یک فرمودن، از چهار جهت ما بحث کردیم. یکی مدرک قاعده بود، بحث دوم جهت دوم بحث این بود که آیا از این مدرک از مدارک ما میفهمیم که ید اماره است یا اصله. جهت سوم این بود که از معنای ید چیه، گفتیم استیلاست. جهت چهارم بحث مواردی بود که قاعده جریان دارد، کجاها جاری است کجاها جاری نیست، که در چهار مورد گفتیم جریان داره. حالا مرحوم امام در همین مسئله یک چند تا فرع هم ذکر کردن که ما به مناسبت این فروع رو هم بحث میکنیم. فرع اول این است که آیا در دلالت ید بر ملکیت یا اعم از ملکیت اختصاص، این که ید رو اماره میگیریم یا دلیل میگیریم برای ملکیت یا نحو ملکیت، آیا شرطش این است که تصرف بکند در این مال، تصرف مالکانه، تا بگیم این ید اماره است، یا نه، ولو این که اصلا تصرف هم نمی کنه، استیلاد داره اما هیچ دیده نشده است که تصرف بکنه، آیا در اینجام این ید اماره ملکیت هست یا نیست؟ هل یشترت و فی دلالت الید علی الملکیه و نحوها وقوع التصرفات الموقوفت علی الملک من زلیت؟ آیا شرطش این است که زلیت تصرف بکنه؟ تصرفات که متوقف بر ملکه، ببینیم تو خانه سکونت دارد، یه وقت میخواد در معرض فروش گذاشته است، یه جا اجازه میداد افرادی برن تو خانه بیان، ماشین همینجور، باید ببینیم تصرفات مالکانه میکنه، که در اینجایی که میبینیم تصرف میکنه بگیم یدش اماره ملکیت است. یا نه، حتی در اونجایی که شما مدتی چند سال توی کوچه رفت آمد میکنید، میبینید در یه خانه قفله، هیچ کس توش رفت آمد نمیکنه، هیچ وقت هم چراغ توش روشن نیست، میپرسید خانه مال کیه؟ میگن مال زید. نه، ده همین بحث همینه که آیا این که ما میگیم ید امارست برای ملکیت، شرطش این است که تصرف داشته باشد تا بگیم استیلا هست و بگیم امارست، یا نه تصرف لازم نیست، همینقدر که کلیدش دست اینه، هیچ تصرف مالکان ما ندیدیم بکنند، اینجا هم بگیم این مال اوست. این یه بحث. مرحوم امام اینجور میفرمان ولا یشترطو فی دلالت الید علی الملکیه و نحوها، چون گفتیم ید هم در اعیان و منافع میاد که دلیل ملکه، هم در حقوق میاد که دلیل ذی حق بودنه، لذا فرماد لا یشترطو فی دلالت الید علی الملکیه و نحوها التصرفات، لا یشترط التصرفات الموقوفه علی الملک. مثال میزنه فلو کان شیئون فی یدهی، اگر چیزی تحت ید فردی هست، یحکم به انه ملکه ولو لم يتصرف فيه فعلا، ولو فعلا ما هیچ وقت ندیدیم بیاد تو این خانه بنشینه سکونت داشته باشه، یه مغازه ایست درش بسته، هر وقت آدم میده و میاد میده این مغازه بسته است، مال کیه این مغازه؟ مال زید است، اما سالهاست میبینیم هیچ تصرف فعلی درش نداره، بازم با این که تصرف نیست، این ید رو که در اختیار اوست، کلیدش پیش اونه، آیا این ید رو دلیل ملکیت میدونیم اینجا یا نه؟ امام فرمود نه، هم شرطی نیست، ظاهرم همینه، ظاهر از مستفاد از ادله و مبنا هم همینه که یه همچه شرطی ما در دلالت ید بر ملکیت نداریم. چرا؟ عرض کنم که به جهتی که ما از اخبار و هم از بناء عقلا استفاده کردیم که منات و میزان در اماریت ید استیلاست، همینقدر که استیلا باشد، استیلاء علی شیء دلیل است که ملک اوست، و در استیلا تصرف نخوابیده، استیلا تصرف فعلی، استیلا عرفیست، عرف میگه کلید این خانه تو دست اون، به اذن او کسی حق دارد بره تو این خانه بیاد یا تو این مغازه، اونه که میتونه بیاد درشو باز کند بره تو داخل بیاد بیرون، کسی بدون اذن او حق ورود و دخول خروج و نام نداره، همینو میگه استیلا. استیلا گفتیم عرفیست و به انظار عرف هم مختلف میشه، استیلای برای هر چیزی فرق میکند، اگر یک کسی یه لباسی رو تو صندوقش گذاشته است، تو کمدش یه لباسی گذاشته است، هیچ وقت ندیدیم این لباس رو بپوشه. در این حال میگیم این استیلا برش داره. هر جا استیلا هست این استیلا رو دلیل ملکیت میدونیم. بنابراین پس اونی که ملاک و میزان است برای اماریت ید و دلالت ید بر ملکیت استیلاست. هم از روایات استفاده کردیم، من استولا علی شیء، ترجمه فرمودیم، همینقدر گفت که میبینم چیزی در ید کسی است، عرض کنم که شهادت بدم مال اوست، قال نعم، همینقدر که استیلا دارد شهادت بدید مال اوست. وقتی شهادت میدید مال اوست دیگه انتصاب به او که بگیم این ملک اوست که به طریق اولاست، تجربه فرمودیم. پس از روایات ما استفاده میکنیم، ملاک و میزان استیلاست و تصرف هیچ دخالتی در صدق استیلا نداره. استیلا صدق میکند ولو تصرف فعلی نباشد. در بناء و قلام همینجوره. شما میبینید میرن در بازار جنس میخرن، به مجرد اینکه کسی استیلا دارد، ما کی دیدیم این آقا تو این ماشین که الان گذاشتن میخوان بفروشن، ما کی دیدیم سوار شده باشد؟ ما ندیدیم. یا این جنسی که گذاشته میخواد بفروشه، ما ندیدیم تصرفی درش داشته باشن. همینقدر یک تو ویترین گذاشته است، ما میریم میخریم. همینقدر که استیلات هست، بنا اونقلا بر این است که استیلا رو ید رو کافه میدونن، متوقف بر تصرف نمیدانن. لازم نمیدونن بریم تحقیق بکنیم که این تصرف فعلی تو این مال داره یا نداره، که اگر تصرف داره ترتیب آثار ملکیت بدیم. بنابراین پس این شرط، این نظر درسته که همچه شرطی ما نداریم. لا یشترط فی دلالت الید علی الملکیه التصرفات الموقوفه علی الملک، تصرف لازم نیست. میزان استیلاس، هم روایات این را میگه هم بنا عقلا، و در صدق استیلا تصرف دخالتی دخیل نیست. ولو ندیدیم و نشنیدیم تصرف کرده باشد، همینقدر به صرف استیلا ترتیب آثار ملک میدیم. این یک مطلب. شرط دوم، آیا در اماریت شرط ید بر ملکیت شرط هست که خود ذلیت اقرار کند که من مالکم، ادعا کند ملکیت را، یا همینقدر که میبینیم در دست او هست میخریم ازش؟ میخواد ادعا بکند مالکم یا ادعا نکنه؟ این یه بحثی دارد که انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.